بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه 32 با مباحثی که دیروز عرض شد به این نتیجه رسیدیم که ما علاوه بر اصول و سایر علوم مؤثره در اجتهاد، یک دانشی هم به عنوان فلسفه فقه میتوانیم داشته باشیم که حالا 6-7-8 محور در ذیل فلسفه علم به معنای خیلی عام میگنجه، ولی میشود در اصطلاحات دیگری محدودش کرد که ما حداقل دیروز 3 اصطلاح را عرض کردیم و گفتیم برای اینکه انتظام این علوم مربوط به فقه محفوظ بماند، جایگاه اصول و سایر علوم مؤثر و مرتبط، مناسب است که فلسفه فقه که میگیم به معنای سوم اراده بکنیم و بگوییم فلسفه علم، فلسفه فقه به معنای سوم از 3 اصطلاح فلسفه مضاف مقصود است و مراد و مقصود از این اصطلاح سوم در فلسفه فقه این است همه اون چه که مربوط به بررسی فقه است، علم فقه، به جز مباحث مربوط به روش شناسی و تاریخ علم، تاریخ فقه، این دو رو از اون ببریم بیرون، بقیه مباحث دیگه در اون باقی میمونه. و به این تعبیر در حقیقت موضوع فلسفه فقه میشه علم فقه و مباحثش هم چیز خاصی نیست. هر آنچه درباره علم فقه میشود گفت در باب موضوع، هدف، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، جایگاه اون، ارتباط اون با علوم دیگه، مفروضات پایه اون، به جز بحث روش شناسی و تاریخ، غیر از این هر آنچه دیگر، هر آنچه که می شود در باب علم فقه گفت و تحلیل کرد، در مبادی، در موضوع، در هدف، در مقاصد و امثال اینها در اون جا می گیره. این حاصل سخن دیروز ما بود. نه نه، ارتباط میتونه داشته باشه، برای اینکه وقتی که ما در باب یک علم میخواهیم به تحلیل بنشینیم، خود علم را موضوع یک علم دیگر قرار بدیم، میتوانیم بگیم که در این علم تحقیق ما چگونه است، چه شیوه هایی به کار برده میشه یا درسته به کار برده بشه. لحاظ منطقی هیچ مانعی نداره اونم در منظومه خود فلسفه فقه جا بگیره، ولی ما به لحاظ این قرارداد ماست، به لحاظ این که میبینیم علم فقه، علم اصول اولا شک گرفته، بسیار بزرگ و با عظمته، دمج اون در یک علم دیگری خیلی تناسبی نداره، و البته به لحاظ اهمیت ذاتیش هم، اهمیت ذاتیش هم بالاست. به این ملاحظات ما اونو جدا کردیم. حالا در بحث طبقه بندی علوم و موضوع علم و محمول علم در یک منظره که این در حاشیه دارم عرض میکنم، در یک نگاه کلی 3 دیدگاهه. یک دیدگاه اینه که پیوستگی قضایا و گزاره‌های یک علم با موضوع، یک پیوستگی در همه علومی که الان ما داریم، این مجموعه‌های کاملاً منطقی برهانی است، این پیوستگی و شکل گیری علوم به همین شکلی که الان مثلا داریم، اینا یه شکل کاملا برهانی منطقی، این یه دیدگاه این طرفه. یه دیدگاه طرف مقابلشه که میگه اصلا قرار این شکل گیری علوم و مجموعه های که به عنوان دیسیپلین ها و رشته ها تعریف شده، اینا به قرار و اعتبارات ماست، اون رابطه موضوع و محمول و اینها را خیلی رابطه منطقی و حقیقی اونها تلقی نمی کنن. ما دیدگاهمون در جای خودش گفتیم تو بحث‌های فلسفی گفتیم دیدگاهمون دیدگاه میانه است. ما از یک طرف رابطه محمولات علم را با موضوع یه رابطه حقیقی میدونیم و برای هر علم هم میگیم که علل اصول موضوع وجود داره، ولی در این حال اینکه این محمولات تا کجا برود و کجا برش بزنیم بگیم اینجا یک علمه یا جدا کردیم، این خیلیش به اعتبار ما قرار ماست. میگیم تا معمول درجه یک یا معمول درجه دو. تازه تو یک علم روانشناسی یه وقتی میگفتیم یک علمه، ولی وقتی خیلی زیاد شد و گسترده شد شاخهای موضوع محدودترش رو کردیم یک علم. اینکه یک علم بشه یا دو علم بشه یا سه علم بشه، این برش ها به اعتبار ماست، یعنی به قرارداد ماست تا به اینه که چقدر مصلحت در کار باشه، چقدر موضوع و چقدر محمول و گزاره وجود داشته باشه. این برش زدنش دست ماست. یه زمانی میگه که کل فقه یک علمه، ممکنه یه زمانی بگیم نه فقه تخصص شد الان 50 علمه. روانشناسی یه زمانی یک علم بوده ولی الان چند علمه. کل علوم انسانی رو ممکنه در یه زمانی بگیم همش یک علمه، دو تا سه تا علمه، ولی حالا 50 تا علم شده. اینکه کجای موضوع رو برش بزنیم، این برش ها دست ماست، ولی در این حال یک ارتباط منطقی در همون جایی که برش زدیم وجود داره بین این محمول و موضوع. این دیدگاه میانه است که در اون بحث ما گفتیم سابق تو اسمار اونا که بحث میکردیم، اینو مفصل گفتیم، بحثایی که البته هیچ ثبت و ضبطی هم نشده. عرض شود که این در جای خوده، شاید قریبه به این را مسائل مصباح در همون تعلیق نهایی اوناشون قریبه به این دارن، حالا با یه تفاوتایی که اون رأی با رأیشون داشته، این حالا جای خودش. خب الان اینجا هم فلسفه دانش فقه دارای یک تعریفی است و در اون تعریف محورم این است که موضوع این علم علم دیگری است، علم فقهه. محمولش هم هر آنچه که درباره این علم هست، نه اون گزاره های خود علم، اون نه، هرچی که علم را مفروض گرفته، علم اون پیدا شده، گزاره های احکام خمسه و احکام تکلیفی و وضعی هم شکل گرفته، حالا ما از بیرون میگیم این چیه. هرچی تو این برگرد این موضوع بچرخه میاد تو محدوده فلسفه علم فقه، منتها ما که اصطلاح عامه منتها میشود ما محدودترش بکنیم. ما میگیم مصلحت اونه که ما هم تاریخ فقه رو ببریم بیرون، چون اون خودش داستان خیلی طولانی داره، هم اینکه روش شناسی رو ببریم بیرون که علم اصوله، اینم به دلیل عظمت این علم و تأثیرات بسیار بالا و برجسته اون، و بقیه محورها رو در این عنوان بگنجونیم. هیچ معنی نداره که در یه روزگاری همین، حالا ما دیروز میگفتیم 4 محوری باقی مونده، یکی دوتا دیگه مثل خود موضوع و نمیدونم اینام هست که میشه به اون اضافه کرد، حالا اون 5-6 محور، 4-5 محور باقی مونده ممکنه یه محورش در زمانی اونقدر وسیع و گسترده بشه که اون ظرفیت یک علم مستقل پیدا بکنه، ولی باز اونو بریدیم از مفهوم عام فلسفه علم فقه و علم جدایی قرار دادیم. این تابع شرایط و اقتضاعات و گسترش و دامنه این محورهایی است که در زیر یک دانش می گنجه. این عرض دیروز ما در این مقدمه 32 بود. برای تکمیل این بحث، شاکله بحث اینجا این شد، و حالا قبل از اینکه اون وارد در تکمله ها بشم، اینم رو عرض بکنم، این نیاز به فلسفه علم فقه در یه روزگار، مثل هر فلسفه مضاف به علم دیگر، یه روزگاری مسائلش محدوده، در شرایط محدود اینا میگن رؤوس سمانیه، میگن تو مقدمه علم اینا رو میگیم به عنوان مقدمه علم، چرا؟ برای اینکه اینا خیلی چاق نشده بوده، مباحث دامنه دار نداشته، ولی اینا رو به عنوان اون مقدمه علم آورده. مقدمه علم که وارد میشه میگه که مثلا موضوعش اینه، هدف اینه، نمیدونم یه اشاره مختصری گاهی به تاریخچه میشه، بعد بعضی مبادی و مقدمات در اون میاد، غالب قدیم اینطور بوده، این اینا به عنوان مقدمه یک علم میاد. ولی هر چی یک علم بره پیش و پیرامون اون مباحث پیرامون اون و در باب اون علم موضوعات بیشتر و جدیتر و دامنه‌دارتری مطرح بشه، طبعا این اقتضای این را داره که اینا را از حالت مقدمیت و جمع و جوری بیارم بیرون، برجسته ترش بکنم بشه فلسفه اون علم. فقه هم همینجور بوده، بعضی از این بحث‌های مقدماتی مربوطه به فلسفه فقه گاهی در مقدمه فقه میاده، گاهی هم در مقدمه اصول میومده، به عنوان یه چیزای استطرادی ارسوات که مثل بعضی این تعاریف، مثلا تعریف حکم، نمیدونم اقسام حکم، چیزای از این قبیل. ولی وقتی که پیش میریم و میبینیم حرف اینجا فراوان وجود داره و پرسش و پاسخهای زیادی پیدا شده و حجم و عمق این مسائل وسیع شده و گسترده شده، اون وقت این اقتضا میکنه که ما یه دانش شکل بدیم. این سیر طبیعی علومه، اینجا هم همینطوره. بنابراین این 7-8 موضوع پیرامون یک علم گاهی در همون مقدمه یا مؤخره و به صورت یه پیوست‌های ابتدایی یا پایانی یک علم تلقی میشده، یا اینکه در علم اینجا در فقه چون اصول داشته در مقدمه اصول می اومده، یا استطرادن در ذیل مباحث اصول می اومده. حالا وقتی که گسترده شده اینا رو حقش اینه که جدا بشه. در عصر ما به دلیل اینکه مطالعه پیرامون علوم اصلا جایگاه مهمی پیدا کرده از یک سو که همین فلسفه علوم میشه، و از طرف دیگه و فقه ما دچار چالش هایی شده تو این مباحث عمده، این مباحث روشنفکری، مباحث جدید، از این جهته که دیگه مسائل پیرامون فقه فراتر از اون چه که در اصول اومده به قدری شده از لحاظ حجم و عمق که دیگه نمیشه اینو به عنوان مقدمه علم اصول بیاریم یا استطراده این برابر بیاریم. واقعا جای اینه که همشو جدا بکنیم به صورت علم کاملا به شکل بدیم. یه مقدار شاید دیرم باشه، یعنی الان بایستی مثلا راجع به فلسفه علم فقه که شامل اون 5-6 محوره، یعنی به صورت علم سامان یافته 50 تا کتاب ما داشته باشیم که به اون 5-6 محور بپردازه، و از جمله محورهای مهمش اون مبادی تصدیقیه و پیشفرضها و مفروضات و مبانی مرتبط با فقهه که خیلی حرف داره، که ما سابق به عنوان فلسفه اجتهاد بحث میکردیم، پراکنده هم وجود داشته و باید خیلی گسترش پیدا بکنه. این حاصل بحث های ما در این مقدمه 32 و خروجی این بحث هم همین نکته است که ما به جز رجال به عنوان، حالا رجال هم یه رابطه ای با اصول داره که دیگه حالا نگفتیم سابق و اگر شد بعدها میگیم، به جز رجال و علم اصول که دو دانش عالی و ممهز برای فقه، غیر از حالا سایر علومی که مؤثر در فقه، به جز اینها فلسفه علم فقه باید شکل بگیره با همین تعریف سوم از فلسفه مضاف. این حاصل عرایض دیروز و امروز ما این شد، یعنی ما الان جاش، این جاش خالیه و خیلی هنوزم پراکنده است. به عبارت دیگر ما مجموعی 20-30-40 از علوم و دانش ها داریم که تأثیراتی در فقه دارن به عنوان مقدمات. خب اون علوم جای خودشونو دارن، ما باید از اون استفاده بکنیم به نحو مناسب در فقه. اما دو تا علمه که خیلی تأثیر بالایی داره، یکی فقه اصوله، یکی رجاله. ما در کنار این دو یه علم سومی باید پایه‌ریزی بشه، شده، جوانه هاش وجود داره، باید شکوفاش کرد و سامان منطقی داد به نام فلسفه علم فقه. و این فلسفه هم از اون سه معنایی که داشت، معنای سوم رو ما اینجا اراده بکنیم برای اینکه اختلاط با اون چیزهای دیگه پیدا نکنه. همونطور که حالا تاریخ فقه هم یک چیز مهمی است که البته شک گرفته، کم و بیش اون جور نیست که نباشه، فلسفه فقه به این شکل بایستی سامان بگیره با این تعریفی که عرض کردیم. این محصل مباحث دیروز و امروز ما بود. حالا در ذیل این مقدمه 32 و مقوله‌ای که باید پایه‌ریزی بشه به عنوان فلسفه دانش فقه، فلسفه فقه، برای تکمیل این بحث یه 5-6 نکته دیگه‌ام را می‌افزایم در ذیل بحث. یک نکته در تکمیل این است که فلسفه مضاف به هر یک از سه معنایی که گفته شد و به معنای مطلق که حتی شامل روش شناسی و تاریخ و تحلیل تاریخی اونها بشود، میتواند مضاف بشود به یک شاخه عرض شود که معینی از یک علم، به یک علم به عنوان شاخه مشخص، و میتواند اضافه بشود به یک مجموعه ای از علوم، و میتواند اضافه بشود به عرض شود که کل علم، کل علوم و علم و دانش ها. این اگر بخوایم مثالی بزنیم در چیزهای غربی، الان به این شکله، ما یه فلسفه مثلا روانشناسی دارن یا فلسفه تعلیم و تربیت دارن، این فلسفه مضاف به یه شاخه معینی از یک علم و دانش در یک گوشه است. بعد همینجور سلسله مراتبی میاد بالا، گاهی میشه فلسفه اضافه میشه به یک مجموعه معینی از علوم در یک حیطه، مثل فلسفه مثلا علوم انسانی. گاهی هم اضافه می شود به فلسفه مثلا کل علوم، علومی حالا عرض شود که مثلا تجربی فرض بگیرید. گاهی هم ممکنه اضافه بشه به مطلق علوم بشری. این دیگه یه سلسله مراتبیه که اینجا وجود داره. وقتی میگیم فلسفه علم، عرض شود که مشتمل بر اون 6-7 محور اساسی است که دیروز عرض کردیم، موضوع این فلسفه علم، علم یک دانش، مطالعات بشری است، مطالعات شکل یافته است. اما این مطالعات محدود به یه رشته یا مجموعی از رشته‌ها یا مجموعه بالاتری یا همه علوم. این سلسله مراتب تشکیکی وجود داره و میتواند در هر مرتبه ای فلسفه علم داشته باشیم و در هر مرتبه هم اون وقت البته مسائلش هم متفاوته و شکل در واقع منطقیش هم همون عام خاصه و یا خاص به عامه. یعنی سلسله مراتب منتظم منطقی داره. ما وقتی که در فلسفه روانشناسی میگیم، تو فلسفه روانشناسی اگر معنای عام فلسفه مضاف بگیریم، میگیم عرض شود که موضوع این دانش چیه، مقاصد و اغراض و نتایج و فواید و آثارش چیه، میگیم که این مفاهیم کلیدی تو روانشناسی چیه، میگیم مبادی تصدیقیه این چیه، مفروضات و گزاره های پایه این علم چیه، و اگر معنای عام بگیریم میگیم که همینطور جایگاه این علم، روابط این علم با سایر شاخه ها، و اگر عام بگیریم میگیم روششناسی این تحقیق در این علم چیه، و احیانا حالا مکاتب و تاریخچه و اینها. اینا 7-8-10 تا محوره که در فلسفه روانشناسی من عام میاد. اگر هم روش تحقیق رو جدا بکنیم، طبعا بقیه غیر از روش تحقیق. اگر اومدیم علم روانشناسی رو اومدیم بالاتر، گفتیم علوم اجتماعی، حالا علوم اجتماعی اخص از علوم انسانیه، علوم اجتماعی گفتیم، یعنی اونجایی که رفتارهای بشری در جامعه و در جمع موضوعیت داره. خب میشه جامعه شناسی و نمیدونم مدیریت و چه دونه. خب اون مجموعه رو که بگیریم، بحث که میکنیم، میگیم که این موضوع این مجموعه چیه. یعنی میاد خود سطح همون محورهای 7-8 گانه فلسفه علمه، ولی موضوع اومده چیز وسیع‌تری شده، پیرامون اون وسیع‌تر همون محورها رو پیاده میکنیم. اگر اومدیم گفتیم علوم انسانی که خود عم از علوم اجتماعیه، ما علم خاصی مثل روانشناسی داریم، بعد علوم مثلا رفتاری داریم، علوم اجتماعی داریم، بعد علوم انسانی داریم، بعدم میتونیم بیان بگیم تو خانواده علوم مثلا تجربی اگر تعریف امروزی رو بپذیریم قرار میگیره، بازم همینطور. یه وقتی هم هست که همه این علوم مثلا تجربی رو میگیریم، میگیم فلسفه علم، اینو بهش میگن فلسفه علم، نمیگن فلسفه علوم تجربی، گاهی اینجوری هم میگن و گاهی هم میگن فلسفه علم، که در فلسفه علم، فلسفه علوم تجربی، اون وقت همین محورها پیاده میشه. منتها در وقتی که به فلسفه کل دانش‌های تجربی یا میرسیم، بخش زیادی از این محورها دیگه همون است که تو فلسفه کلی وجود داره. یعنی تو فلسفه علم که میگیم، بخشی از مسائل فلسفه علم به معنای کل مجموعه دیگه یه سوالاتی است که تو فلسفه به معنای فلسفه مطلق قرار میگیره. یعنی وقتی صحبت میکنیم موضوعات اینا چنو موضوعیه، حتی در روش تحقیقش میخوای صحبت بکنید، یه قسمتش میاد تو اون فلسفه کلی و منطق اینجا با هم انطباق پیدا میکنه. این هم سلسله مراتبی است که اینجا وجود داره. ما البته حالا سلسله مراتب میاد تو فلسفه علوم مثلا تجربی، میشود حتی بریم بالاتر بگیم علوم تجربی و علوم مثلا فلسفی را با هم بگیریم، باز در باب اون یک محورهای کلانتری رو بررسی بکنیم و به همین شکل دیگه. پس فلسفه یک دیسیپلین، یک رشته، یک مطالعات نظم یافته میتواند مضاف بشود به یک رشته خاص یا مجموعه ای از رشته ها در سطح بالاتر یا مجموعه بزرگتر یا مجموعه بزرگتر تا برسه به کل علم و علوم. همونطور که از این طرف هم حالا ما رشته گرفتیم، ممکنه شما در یه رشته یه فصل یا باب باشه، نسبت به اونم میشه فلسفه را طراحی کرد. یعنی از یک فصل و باب در یک علم میشه گرفت تا بیاید همه علوم. این سلسله مراتب همه اون هفش محور در همه این سطوح معقوله، منتها هفش محور فرق میکنه. هفش محوری گفتیم اینی بود دیگه، موضوع شناسیه، غرض و فایده و هدف شناسیه، عرض شود که جایگاه شناسی علم، ارتباطات اون علم، مبادی و مفاهیم کلیدی و تصوری اون علم، مبادی تصدیقی و پیشفرزها و مفروضات اون علم، و احیانا مکاتب و تاریخچه و تحولات اون علم. اینا همش رو میشه بگیم به یه علم خیلی ریز یا مجموعه بزرگتر یا مجموعه بازم بزرگتر یا کل علوم، مثلا علوم تجربی. و طبعا ما هرچه به سمت این خانواده های بزرگتر بیاییم، بحث هایی که تو اون میاد با اون بحث هایی که تو فلسفه کلی و منطقه را نزدیکتر میشه. یعنی اینم خودش قاعده ای داره که حدس میزنید و معلومه. شما چی فرمودید؟ نه، اون گفتیم بله نه، ما ببینید، نه، وقتی میگیم فلسفه علوم انسانی یا حتی فلسفه علوم تجربی، هدف یک محوره. یه بحثی هم میکنیم اینکه یه موضوع عامی وجود داره که خرد شده تو اینا، این موضوع چیه، چطوری اصلا خرد میشه. یه بحث میکنیم که این مفاهیم کلیدی که مشترک بین اینا چیه. نه بس، همه اون هفش محور معقوله، منتها وسیع‌تر و عام‌تره، قد خرد نیست. نه همش معقول و متصوره. این یک تکمیل اوله. حالا اون چه که ما در این تکمیل میخواییم بیافزاییم اینه که این قصه در علوم اسلامی هم پیاده میشه دیگه. اون چه که ما الان گفتیم که در کنار رجال و اصول و تاریخ فقه، این منظومه پیرامونی فقه، یک دانشی به نام فلسفه فقه به اصطلاح حالا سوم بایستی پای ریزی بشه. یعنی اون چه که الان پراکنده وجود داره با در همین عنوان انتظام بهتر و بیشتری پیدا بکنه، اگرچه قدم هایی در این زمینه برداشته شده. این خود فلسفه مضاف به یه رشته ای از مجموعه خانواده علوم اسلامی میشود. همین اصطلاح فلسفه مضاف را به در این سلسله مراتب علوم اسلامی پیاده کرد. فلسفه فقه داریم، در خود فقه فلسفه های خاصتری داره، فلسفه فقه عبادی، فلسفه فقه معاملات اقتصادی، فلسفه فقه تربیت و امثال اینها. این در درون فقه فلسفه هایی وجود داره بعد فلسفه فقه، بعد خود فقه به دلیل اینکه در مجموعه خانواده علوم اسلامی قرار گرفته میتونه بیاد ذیل اون فلسفه علوم اسلامی مورد توجه قرار بگیره، همونطور که میتونه شاخه بخوره فلسفه کلام یا فلسفه علم اخلاق. طبعا این سامانه سلسله مراتبی که میشود در فلسفه های علم تصویر کرد در منظومه علوم اسلامی هم معقوله، حالا این فلسفه های مضاف میشه، گاهی حالت عرضی میشه فلسفه کلام فلسفه فقه، گاهی هم نه یه فلسفه میاد که خانواده های مجموعه ای از علوم اسلامی را زیر پوشش قرار میده. طبعا این هم در اینجا متصوره و این همونیست که شبیه اون چیزیست که چند بار عرض کردیم در باب روش شناسی و علم اصول. گفتیم علم اصول هم اصول هم فقه ما داریم، هم اصول کلام داریم، هم اصول اخلاق داریم، هم یه اصول مشترک داریم. این اون قصه در فلسفه علوم اسلامی هم وجود داره، فلسفه فقه، فلسفه علم اخلاق اسلامی، فلسفه کلام اسلامی و فلسفه مجموعه این علوم اسلامی، فلسفه تفسیر، فلسفه چی و فلسفه ناظر به همه اینها، که اونم به شکل علم اصول باز یک انتظامی شبیه همون مدلی که در علم اصول گفتیم اینجا هم متصوره. و انتظامش هم بر اساس اون میشه. این یک نکته در تکمیل این بحث هست. یک نکته دیگر هم در تکمیل عرض بکنیم و اون فلسفه اجتهاده، اینم و رابطهش با فلسفه فقهه. در اینجا در پاسخ به این سوال از ارتباط این فلسفه اجتهاد و فلسفه فقه هم باید اینطور عرض بکنیم که اجتهاد و فقه در حقیقت مثل مصدر و اسم مصدر دیگه. اجتهاد چه به معنای قوه بگیریم، قوه استنباط بگیریم، چه عمل استنباط بگیریم، اینا همه پایه و مقدمه ایست که بر اساس اون وقت دانش فقه تولید شده و تولید میشه. اون قوه مقدمه بعیده است، عمل استنباط بعد از اون محقق میشه، خروجی اون عمل استنباط میشه این گزاره های منتظم سامان یافته که به عنوان علم فقه نامیده میشه. اون وقت عرض شود که اگر ما اجتهاد را به معنای یک رفتار یا قوه یا رفتار بگیریم، بعد بگیم فلسفه اون، اینجا بیشتر همون میشه اصطلاح فلسفه‌ای که مضاف به پدیده هاست یا رفتار هاست. مثل که میگوتیم فلسفه وحی، فلسفه نبوت، فلسفه اینکه فلانی این کار را کرد، اون بیشتر معنای هدف و غرض و مقصد و اینها میگیره. فلسفه اجتهاد اگه بگیم بیشتر در این اصطلاح، اصطلاح اولش رو فرضی است که اجتهاد را همون رفتارها یا قوه یا رفتاری بگیریم که مقدمه فقه. در این اصطلاح اون وقت فلسفه اجتهاد عمدتاً به معناش اینه که هدف از این اجتهاد چی است، چه مقاصدی رو تعقیب میکنه و چیزهایی از این قبیله. یعنی فلسفه مضاف به اجتهاد به معنای قوه یا رفتار، این میشه فلسفه مضاف به یک رفتار و فعل، نه به علم. و مفهوم اونم میشه همون بیشتر هدف و غایت و غرض و فواید و مثلا اینها، غالبا اینجوری اراده میشه. اما در این حال یک اصطلاح دومی هم میشه اینجا گفت، با اینه که اجتهاد رو ما اینجا در حقیقت همون فقه بدانیم، یعنی اون معنای اسم مصدریش رو مراد قرار بدیم. اگر به این معنا اجتهاد رو به معنای فقه یا اون دانش اسلامی که حاصل اجتهاده، حالا فقه یا کلام یا مجموعه علوم اسلامی بگیریم، اون وقت در این اصطلاح دیگه اجتهاد معنی اسم مصدری، یعنی اجتهادی که معنی همون فقه در واقع، به اون معنا اگر بگیریم، اون وقت فلسفه اجتهاد با همون فلسفه فقه تقریبا بر هم منطبق میشه. و این هم نکته ایست که خیلی اهمیت نداره به عنوان نکته دوم اینجا عرض بکنیم. نکته سوم این است که این فلسفه مضاف به یک علم که گفتیم در خود علوم اسلامی میتواند جاری بشه و اضافه بشه به خود علوم اسلامی، یعنی به فقه یا کلام یا اخلاق یا تفسیر و امثال ذلک، و میتواند اضافه بشه به دانشی که در خدمت فقهه مثل اصول، اونم مانعی نداره، فلسفه علم اصول. چرا؟ برای اینکه این مطالعات علم اصول ولو اینکه خودش علم ناظر به یه علم دیگره، علم خود علم اصول چون روش شناسی علم درجه دوه، ناظر به یک علم دیگره، ولی هیچ مانعی نداره که تسلسل پیدا بکنه این فلسفه مضاف اضافه بشه به یه علمی که خود اون علم درجه یک نیست، خود اون علم درجه دوه، ناظر به علم دیگره، هیچ مانعی نداره. یعنی برای زمین میشه بگیم فلسفه علم اصول. فلسفه علم اصول هم که میگیم همون محورها در اون پیاده میشه، یعنی اینکه علم اصول عرض شود که موضوع شناسی بشه، مفاهیم کلیدی شناسایی بشه، اهداف اون و غایات اون مشخص بشه، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، جایگاهش، ارتباطش با سایر علوم و حتی روش شناسی در علم اصول، یعنی اینکه علم اصولی که خودش روش شناسیه، ما با چه روشی در این روش شناسی کار میکنیم، میشه رو اونم کار کرد. و این تابع و تسلسلش هم هیچ مانعی نداره، تابع مقدار مسائلی است که وجود داره. حتی فلسفه فقه هم که میگیم غیر از اصول سایر محوراش، خود فلسفه فقه میتواند یه فلسفه فلسفه داشته باشه، اون تا این تابع اینه که چقدر حرف اونجا داشته باشیم. اینم یه مطلب که فلسفه علم معنای مضاف که میگیم همیشه مضاف به یک علم درجه یک نیست، گاهی مضاف میشه به علم درجه دو، ولذا فلسفه اصول هم معقوله، فلسفه فقه هم اصطلاح معقولی است. البته در این علمهای درجه دو که فلسفه بهش اضافه میشه، بخشی از محورهای اونا با محورهای اون خود اون علم خیلی قرابت داره و خیلی گاهی هم همپوشانی داره، که اینم حالا میشه روش کار کرد و حرفای زیادی زد که فکر میکنم ضرورت نداره. بله؟ حالا این که حالا ما دیروستالا اینقدر داده همین زدیم دیگه. بله چرا؟ چون بگیم شما فرض بگیرید که فلسفه فقه الان به صورت یک دانش کاملا منقح جلوی روی شما گذاشته، میبینید تو اینجا بحث کرده که آقا ما چه اصول تصدیقی و مبادی پایه داریم که میاد رو فقه اثر میذاره. خب این مباحث مرتب منظم، حالا میگیم خود اینا میخوایم ببینیم مثلا چیه، چجوری شکل گرفته، خب اصلا یعنی چی. چرا میشه، چون ما الان نداریم، برامون خود تصورش دشواره. ولو شدنه منطقه، البته این تابع اینه که چقدر ضرورت داشته باشه، چقدر اهمیت داشته باشه. خیلی جاها چیز خاصی دیگه برای اون وجود نداره، یه قواعد کلی داره که مثلا تو فلسفه گفته شده یا تو منطق گفته شده، دیگه چیز خاصی نداره، ولی یه جایی ممکنه پیدا بشه. این تابع شرایط، این بست و قبض تابع شرایط و کمی و زیادی این سوال ها و چالش ها و دغدغه هایی است که در یه جایی پیدا میشه. بله. اصلا پیدا، همونی که امروز عرض کردیم، ما گفتیم که نمیگیم که هر علمی یک انتظام کاملا برهانی منطقی داره، یه سدیست که نمیشه با یه جای دیگه قاطیش کرد، نه اونم که بگیم یک سنگریزه های پراکنده ما توی یه علم قطیوار جمع کردیم فله ای. ما گفتیم نه، اون حرف اونجوریست که گاهی از فلاسفه استشمام میشه، نه اون حرفی که گاهی مثل حضرت امام فرمودن در اصول جای دیگه، بلکه یه چیز میانه ای. اون امر میانه این بود که این روابط بین محمول و موضوع و موضوع کلی، اینا روابط منطقی است. حتی در اعتباریات هم این رابطه حقیقی کاملا فلسفی است. منتها برش رو کجا بزنیم، این تابع چاقی و لاغری و اهمیت و عدم اهمیته. مثلا میگیم حجم و عمق، این دو تا شاخص، حجم و عمق و اهمیت، این دو تا شاخصه که موجب میشه که ما بگیم روانشناسی صنعتی ذیل روانشناسی باشه یا علم جدا بشه. وجود میشه که بگیم که و بگیم که فلسفه فقه ما تولید بکنیم به عنوان یه علم، یا بگیم نه این 4-5 تا موضوع کم اهمیتیه، خیلی مهم نیست، و مقدمه اصول گفتیم، رؤوس ثمانیه میگیم. این تابع این دو سه تا شاخصه، حجم مسائل، اهمیتش و عمقش. اینو گاهی در یک محدود میشه در حد همون رؤوس ثمانیه که تو منطق ما میگفتن، تلقی قدمای ما همین بوده که، ولی وقتی که تو دوره ها یه جدید این پیشرفت میگه نه فلسفه علم میخواد که محتوا خیلی به اون نزدیکه، ولی به دلیل همین شاخص ها میاد جایگاهی یک علم پیدا میکنه. پیدایش یک علم، تخصصی شدنش، جوانه زدن شاخه ها در اون تابع این شاخص هاست. و مثلا الان انواع علوم هنری، علوم چیزی که اینا علم که نبوده ولی حالا شده علم. همین میدونید بسیاری از این علوم کاربردی اونا غالبا یه هنر بوده، یه سلیقه بوده، یه مهارت بوده، ولی شده بعد شده علم. ارسوات خیاطی ممکنه وقتی یه علم بشه، واقعا مثل یه علم یه هنره، هنر بعد شده. این تابع این قواعدی است که عرض کردم. اینم یک مطلب. یک تکمیله چهارمی هم در اینجا در ذیل این بحث عرض بکنیم، و اون اینه که خب حالا فلسفه فقه که شما میگید، عرض شود که فلسفه فقه که شما میگید این یک دانش تحلیلیست، تحلیل صرفه، یا اینکه نه دانشیست که در استنباط هم اثر میگذاره، یعنی در روش شناسی هم اثر میگذاره، در الگوی اجتهاد شخص اثر میگذاره. خیلی روشنه که نه، تحلیل محض نیست، ممکنه یه قسمت هایی هم واقعا تحلیل باشه، ولی یه جاهایی هم نه حالت تحلیلی نداره. اون تحلیل مبنای یک چیزیست. شما اینکه احکام دارای مصالح و مفاسد هست یا نیست، نمیدونم اینکه معانی حرفیه چجوریه، اینا یه بحث های تحلیلیه، ولی همین بحث تحلیلی یک باره میبینید شما تو اصل مثبت، نمیدونم تو فلان موضوع پیچیده، میبینید خودشو داره نشون میده. بنابراین این تحلیل هایی که ما راجع به موضوع فقه میکنیم، مبادی فقه میکنیم، مقدمات فقه میکنیم، اینا چیزاییست که اثرگذار روی فقه هم هست و میتواند اثرگذار باشه. اینکه تو مبادی تصدیقیه یا مفروضات اجتهاد و فقه بگید شما اصالت مولویه یا نه، این یه تحلیل صرف نیست، برای ذا خیلی وقتا هم اثر داره و به دلیل همین اثر هم که هست که دارای اهمیته، و از این جهت نباید چندان اون رو دست کم گرفت. هر یک از اون 7-8 محور میتونه مثالهایی درش داده بشه که این وجود داره، تأثیر عملی علاوه بر تحلیل هایی که مفروضه. این هم یک نکته. این چند مطلبیه که حالا راجع به این فلسفه فقه گفته شد. انشاءالله حالا بقیهش دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.